بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که زمین موات با احیا ملک میشه، یا اینکه صرفاً حق اولویت پیدا میشه نسبت به آن. مرحوم ایروانی در ابتداء حاشیه مکاسب قائل شده که ملک نمیشه، صرفا اولویت تصرف پیدا میکنه. اما در بحث اراضی که رسیده، در بحث اراضی نظرش برگشته، فرموده که نه، ظاهر ادله اینه که ملک میشه. بیان ایشون در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 166 در اثبات اینکه احیا سبب ملکیته، که برخلاف اون چه که در صفحه 68 بیان کرده مطالبی رو فرموده، در این بحث اراضی فرموده است که به نظر ما اراضی با احیا ملک میشه، ولو محیی کافر باشه، چون دلیل داریم که کافر هم اگر احیا کنه زمین رو مالک میشه. لا بأس به شراء الارض من اليهود و النصارى. بله، احیا کننده باید خراج بده به امام، اما در عصر غیبت اباحه شده بر شیعه، شیعه لازم نیست خراج بدن. فکر نکنید خراج دادن با مالک بودن تنافی داره، نه، یک ضریبه است بر کسانی که انفال را که ملک امام هست و احیا می کنند و مالک می شوند، باید این ضریبه رو به امام پرداخت کنند. مثل اینکه شما مکلفید مهر همسرتون رو پرداخت کنید، مکلف هم هستید که خراج زمین احیا شده را پرداخت کنید، چون شیعه هستید تحلیل شده بر شما در زمان غیبت. مرحوم آقای تبریزی در تأیید نظر محقق ایروانی فرمودن که ما یک شاهدی هم ذکر کنیم بر این که احیا سبب ملکیت. ایشان فرموده که آقا ثابت کنم برای شما که خراج نفی ملکیت احیا کننده رو نمی کنه. این که میگن خراج بده شخص احیا کننده، معناش این نیست که کرایه زمین رو بده تا بگید پس معلوم میشه که من مثل مستأجر میمونم نه مالک. شاهدی که آیه تبریزی ذکر میکنن صحیحه محمد ابن مسلمه. سألته عن اهل الذمه ماذا علیهم مما یحقنون به دماءهم و اموالهم، قال الخراج و ان اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل الى ارضهم. در این صحیحه فرمود که اگر از افراد اهل ذمه جزیه بگیرند دیگه از اراضی اونها نباید جزیه بگیرند، یعنی نباید خراج بگیرند. ان اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل الى ارضهم، دیگه از زمین اهل ذمه خراج نمیگیرن اگر جزیه بیان از رؤوس خود اهل ذمه بگیرن، به تعداد افراد اهل ذمه بخوان جزیه بگیرن. این معلوم میشه که این خراج زمین که گاهی هم اصلا ساقط میشود چون از تعداد افراد اهل ذمه جزیه میگیرند، این نشون میده که آقا زمین ملک افراده. فلا سبیل الى ارضهم اذا اخذ من رؤوسهم الجزیه. وقتی که شما میگی دیگه خراج نمیگیرید از این زمین، ان اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل الى ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبیل الى رؤوسهم، یعنی اینطور نیست که از غیر شیعه لزوما خراج بگیرن نسبت به زمین و از شیعه هم خراج نمیگیرن چون تحلیل شده در اصل غیبت و این علامت بشه بر این که پس معلوم میشه که ما مالک زمین نیستیم که خراج میدیم، کرایه میدیم. نه، ربطی به این مطلب نداره. ما مالک زمین هستیم، هر کس زمین را احیا کند مالک آن است، ولو مخالف باشد ولو کافر باشد. و اتفاقا گاهی هم از اهل ذمه خراج از زمین نمیگیرند. اجازه بفرمایید. بعد ایشان فرموده که اصلا ادله خراج سندن تمام نیست. ادله ای که میگه خراج بر زمین احیا شده باید بدهن سندن تمام نیست. خب این معناش اینه که هم روایت ابی خالد کابلی رو ایشون سندن مناقشه میکنه و هم عجیبه روایت عمر ابن یزید هم داشت. و علیه تسقها من احیا ارزن مواتن فهیه لهو و علیه تسقها، در سند او هم مناقشه کرده که این هم مطلب عجیبی است از ایشان، چون ایشان روایات عمر ابن یزید رو قبول داشت. اشکال دلالی هم میکنه ایشون، میگه که آقا اصلا این ذیل روایت عمر ابن یزید قابل التزام نیست، چون در یک روایت داشت فاذا ظهر الحجه علیه السلام فلیوتن نفسه علی ان تؤخذ من. آقا احیا سبب ملکیت نیست، سبب احقیت به تصرف که هست. یعنی چی اذا ظهر الحجه فلیوتن نفسه علی ان تؤخذ من؟ در روایت دیگر عمر ابن یزید حضرت به مسمع ابن عبدالملک فرمود یا ابا سیار الارض کلها لنا و ما کان لنا من الارض فشیعت را فیه محللون. خب این قابل التزام نیست که ما بگیم دیگران غاصبند. باید هم کنیم روایت عمر ابن یزید را که روایت دوم که راجع به مسمع ابن عبدالملک بود که گفت انی اصبت الغوث و 4000 درهم سود کردم، 80000 درهم که خمسشه برای شما آوردم، حضرت به او فرمود که و ما لنا منه الا الخمس یا ابا سیال الارض کلها لنا و ما اخرج الله منها من شیء فهو لنا. اینو باید هم کنیم بل ارض بحرین. ارض بحرین چون ارضی بود که صلح کردن اهل بحرین با ولی مسلمین شد از انفال، نه اینکه هر زمینی در عالم این طور هست، بله ارض بحرین این طور هست. بعد ایشان فرموده خب شما چجور میتونید ملتزم بشید به ذیل این روایت که فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم الحجه فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها ثغره. این قابل التزام نیست، این با روایات دیگر منافات داره که حتی کفار هم اگر مسلط بشن بر یک زمینی آن را احیا کنن ما میتونیم زمین رو از اونا بخریم. خب این فرمایش مرحوم ایروانی و مرحوم استاد ایراد داره، اما اینکه فرمودن خراج نفی ملکیت نمیکنه این عرفی نیست. خراج عرفن یعنی کرایه زمین، خراج رو از کسی میگرفتن که مالک زمین نبود، مثل اراضی مفتوحه و انوطن خراج میگرفتن برای امام. چرا؟ برای اینکه شخص مالک اراضی مفتوحه و انوطن نیست. وقتی امام در روایت ابی خالد کابلی و روایت عمر ابن یزید میفرمایند که باید خراج داده بشود نسبت به زمین‌های احیا شده، یا در روایت عمر بن عزید هست که و علیه تسقها، این ظهور عرفیش یعنی شبیه اجاره کردن زمین. این که بگیم یک ضریبه مالیه است این عرفی نیست. خراج رو از کسی میگیرن که مالک زمین نیست. مالک زمین است، برای چی از او خراج بگیریم؟ برای چی خراج بگیریم؟ و ما فقط زکات داره این شخص در اون محصول زمین کشاورزی، خراج رو از زمین میگیرن. خب وقتی مالک زمینه این عرفی نیست که از او خراج بگیرن. خراج تعبیر شده است، تسق همون خراج دیگه. و این صحیحه‌ای که مرحوم استاد نقل فرمودن که اگر ما از اهل ذمه از رؤوسشون جزیه بگیریم، از نفراتشون جزیه بگیریم، از زمین هاشون نمیتونیم جزیه بگیریم، مربوط به جزیه است. جزیه نمیگیریم از اراضیشون. بحث ما در اون اراضیه که اهل ذمه مسلمان شدن توان، که اصلا مال خود اونهاست، انفال نیست. شیخ طوسی هم در فتاواش داشت که اون اراضی که تحت ید کفار بود که اسلم علیها توان، اون مال خود اونهاست. بحث در اراضی انفال. خب جزیه نمیگیریم از زمینهای اونها، اما دلیل نمیشه که ما بگیم پس معلوم میشه که خراج به معنای نفی ملکیت نیست. نه، ظاهر خراج هر کجا بگیرن اینه که شخص مالک زمین نیست که از اوش خراج میگیرن بابت زمین.
یه حکم اوغلایی مطرح میکنه، یه حکم تعبد محضه.
آخه از این روایت از کجا استفاده میشه که حالا اگر یه جای خراج از زمین گرفتن نفی ملکیت نمی کنه؟ بعدش هم مگر فقط ما دلیلمون اینه؟ دلیلمون اینه که روایت ابی خالد کابلی و روایت عمر بن یزید گفت الارض کلها لنا فمن احیا ارزن، خب کسی که احیا کن از زمین را خب خراج میدهد، فلیعد دل خراج الی الامام من اهل بیتی، تا ظهور حضرت. ظهور حضرت که شد زمین ها را از دست مخالفین و غیر شیعه در می آورد. این کجاش قابل التزام نیست؟ چرا قابل التزام نیست؟ در روایت عمر بن یزید هم بود دیگه، فاذا ظهر الحجه فلیوت نفسه على ان تؤخذ من. شما میگید این قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ از شیعه که نمیگیرن. صحیح ابی خالد کابلی گفت که از شیعه نمیگیرن زمین رو، از غیر شیعه میگیرن. روایت عمر بن یزید هم میگه آماده کنه خودش رو برای اینکه زمین رو ازش بگیرن، هم میشه بر غیر شیعه. حالا بحث در اینه که این روایات انصافا روایت ابی خالد کابلی و دو تا روایت عمر بن یزید که خوندیم و دلالتش واضح بود بر نفی مالکیت، ما از اینها نمیتونیم رفعیت بکنیم. هیچ مطلبی هم درش نیست که بگیم قابل التزام نیست. هم میشه بر غیر شیعه، به خاطر اینکه سعی ابی خالد کابلی تفصیل داد. اجازه بدید اصلا من روایت رو بخونم. من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه تسقها یعدیها الی الامام فی حال الهدنه فاذا ظهر الحجه علیه السلام فلیوت نفسه علی ان تؤخذ من. خب مؤمنین یعنی مسلمین. حدیث هم از امیرالمؤمنین علیه السلام هست در این روایت عمر بن یزید. قرینش اینه که در روایت دیگر عمر بن یزید میگه که یا ابا سیار کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون و محللون لهم ذالک الا ان یقوم الحجه فیجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم. الان تسق و خراج نمیگیریم از شیعه، ولی زمان ظهور حضرت تسق و خراج گرفته میشه. و یترک الارض فی ایدیهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم. چون خراج نمیدن، غیر شیعه کسبشون از زمین که زمین زراعی ظاهرا این حرام هست، چون خراج نمیدن. این چرا قابل التزام نیست؟ فاذا قام حجه یاخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغره. و چرا قابل التزام نیست؟ وجهی ما نمیبینیم برای اینکه اینا قابل التزام نباشه. خب من
مقدارش مشخصه، مثل خراج حکومت زمین به زمین فرق
نمی‌کنه. حالا دو نوع هست. یک نوع درصد مشخصه، مثلا مبلغ معینی است. یه نوع نه، نسبت هست. مثلا میگه یک دهم درآمد که ازش گاهی تبدیل کنم به مقاسمه، اما خراج و ترس نه، مبلغ معینی است، هر ماه این مقدار بده. در آخر این بحث مطلبی هست از کتاب اقتصادنا نقل کنم در تأیید همین نظر، این که احیا سبب ملکیت نمیشه. مطالب ایشان رو که مقدار فنی هست نقل کنم، خالی از فایده نیست، و این بحث رو رها کنیم بریم وارد بحث بعدی بشیم. در ملحق چهارم کتاب اقتصادنا آقای صد گفتن خب این سه تا روایت، روایت ابی خالد کابلی که حالا ایشون گفت سندش ضعیفه، ولی دو تا روایت عمر ابن یزید بود، اونها کسری هند در نفی ملکیت، و اون روایاتی که ظاهرن در ملکیت مثل من احیا ارزن مواتن فهیه له رو عرف حمل میکنه بر لام حقیت و اختصاص، مثل جلل الفرس. آقا احق بها و هی لهم میتونه عطف تفسیری باشه، خلاف ظاهر هست قبول، اما با وجود نص صریح که مالک نمی شوند زمین را، خب عرف میگه فهم احق بهم و هی لهم، توضیح داده هی لهم یعنی هم احق بها. این که امام فرمود که این ازهر هست از بقیه روایات ظاهر در ملکیت که فرمود هم احق بها و هی لهم، چون و هی لهم میخواد دفع شبهه بکنه که آقا حق محض نیست، ملکیت هم هست، نه شاید عطف تفسیریه، هی لهم و هم احق بها در کنار همه، هی لهم عرفن ولو از باب احق بودن، و برفرض روایات با هم تعارض بکنن، این روایاتی که میگه که مالک نمیشن افراد زمین را، این و همه زمین ها ملک امامه، مخالف عامه است، خود به ما خالف العامه. حالا اجازه ملکیت حقیقیه یعنی ملکیت تکوینیه یا ولایت؟ اجازه بدید این که الارض کلها لنا رو می فرمایید دیگه، الارض کلها لنا، اینو اجازه بدید قبل از این که فرمایشات آیستر رو هم توضیح بدم، برای اینکه شبهه شما هم برطرف بشه عرض میکنم. الارض کلها لنا که انا و اهل بیتی که در صحیح ابی خالد کابلی هست، این ملکیت ائمه خب چند احتمال درش هست. یک احتمال اونی که شما میفرمایید، محقق ایروانی هم مطرح کرده، بوده ملکیت تکوینیه از باب لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض. خب این که انصافا خلاف ظاهره، ائمه ولایت تکوینیه دارن بر زمین، این روایت اینو میخواد بگه الارض کل حالنا، بعد اثر این ولایت تکوینیه یک حکم تشریعی است، نتیجه اینه که فمن احیا ارزن من المسلمین فلیعد الخراج الى الامام من اهل بیتی، این از آثار ولایت تکوینیه امام، عرفیت نداره. آخه ولایت تکوینیه یعنی امام میتونه کن فیکون بکنه عالم رو، میتونه مرده رو زنده بکنه، میتونه زلزله ایجاد کنه در روی زمین، این میشه ولایت تکوینیه دیگه. خب این چه ربطی داره به این حکم که من احیا ارضا من المسلمین فلیعد الخراج من اهل بیتی که در صحیح ابی خالد کابلی بود؟ این تناسب نداره با ملکیت و ولایت تکوینیه. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده فنحن الذين اورثنا الله الارض. این یعنی ولایت تکوینیه. این که انصافا خلاف ظاهر است. یا در روایت عمر ابن یزید میگفت فلیوت نفسه علی ان تؤخذ من، بعد از ظهور حضرت آماده بشن غیر شیعه که زمین ها رو ازشون بگیرن. این چه ربطی به ولایت تکوینیه داره؟ این تشریعه. اما معنای دوم، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اما معنای دوم بگیم مراد از الارض کلها لنا اینه که اولا و به ذات حکم شارع اینه که اراضی موات ملک امامه، ولیکن با احیاء امام اذن داده که از ملکش خارج بشه، بشه ملک محیی. منتها ملک همراه با مالیات خراج، ملک متزلزل که بعد از ظهور حجت برمیگرداند حجت این ملک را از غیر شیعه. بگیم الارض کلها لنا ملکیت اولیش با امامه، اما امام اذن داده در تملک به احیا ملکیتا متزلزله و مقرونه به دفع ضریبه خراج. خب این احتمالش هست، ولی با این که خراج بده که ظاهره اینه که کرایه بده جمع نمیشه، با این که بگن کسبهم من الارض حرام جمع نمیشه. کسب غیر شیعه در این زمین حرامه، یعنی مالک نمیشن.
وضعیت موجود اینه که مالکین خراج میدادن.
آقا اولویت تصرف هست. حالا اجازه بفرمایید. این که ملک شما بشه بعد از احیا ملک متزلزل، اینم خلاف مرتکز اوغلاییه. اگه بناس خلاف مرتکز اوغلا بگید، اینم خلاف مرتکز اوغلا. آه این عرفیت نداره. چه ملکیتیه؟ مالیات باید بدی که ظاهره در کرایه است. شیعم نباشی کسبت در این زمین حرامه، بعد از ظهورم حضرت اخراج میکنه غیر شیعه رو از این زمین. خب اینا با هم با ملکیت سازگار نیست. اجازه بفرمایید فرمایشه. بله مالیات از چی میگیرن؟ مالیات از درآمد میگیرن. ظاهر خراج میگه تسقها، یعنی تسق الارض. تسق الارض یعنی خراج زمینو بده. ببخشید، یعنی ائمه عشر میگرفت و چیز میگه ما، یعنی همین که عوارض میگرفتن، این عرفیه. حالا ما میگیم اولویت تصرفه، اولویت تصرفه. شیعه تا زمان ظهور حضرت تحلیل شده که خراج بده، ولی بعد از ظهور حضرت ظاهر روایت اینه که باید خراج بده. اما غیر شیعه امروز اگر خراج بدن که ایام هدنه است قبل از ظهور، تصرفشون حلاله، ولی چون خراج نمیدن تصرفشون حرامه. بعد از ظهور هم حضرت یخرجهم منها سقرتن، چه اشکالی داره؟ آخه یک مطلبی که فقیه بزرگی مثل شیخ طوسی ملتزم شده، به صرف استیهاش ما بگیم نه قابل التزام نیست؟ حالا اجازه بفرمایید، حالا بگذارید بندم صحبت کنم. مرحوم آقای صدر فرموده که ما این روایات رو کالصریح میدونیم در نفی ملکیت و ملتزم میشیم به ثبوت اولویت تصرف، و کسی هم حالا بله در اینجا آیین سعد فرمودن یه شبهه‌ای هست. شبهه همینه که گفته شده که برخی از روایات هم صریحه در اثبات ملکیت. چجور شما میگید آی صدر روایت عمر ابن یزید هر دو روایت و روایت ابی خالد کابلی کالصریحاً در نفی ملکیت زمین؟ ما روایاتی داریم کالصریحاً در اثبات ملکیت زمین. مستشکل میگه خب ما یه قاعده ای داریم، این قاعده رو اول بگیم ازتون اقرار بگیریم بعد این روایاتی که کالصریحاً در اثبات ملکیت میخونیم. ما یه قاعده ای داریم، اگر دو خطاب بود نص بودند مثل یجب و اکرام العالم لا یجب و اکرام العالم، دو تا خطابه، یکی نص در وجوب یکی نص در عدم وجوب، اگر با هم تعارض کنند رجوع میکنیم به یک خطاب ظاهر مثل اکرم العالم، فتوا میدیم به وجوب اکرام العالم. چرا؟ برای اینکه خطاب ظاهر که طرف معارضه نیست با خطاب نص. خطاب ظاهر گردنش از مو هم باریکتره. اکرم العالم میگه من با لایجب و اکرام العالم که دعوا ندارم. خب لایجب و اکرام العالم نص بر عدم وجوب، من ظاهرم در وجوب، به خاطر او من رو هم کنید بر استحباب، ولی به این شرط که لایجب و اکرام العالم بلا معارض بماند. یجب و اکرام العالم میاد معارضه میکنه با لایجب و اکرام العالم. تعارضا تساقطا ظهور اکرم العالم حجتون بلا معارض، چون با چه چیزی تعارض بکند اکرم العالم؟ با یجب و اکرام العالم تعارض کند که نمی کند، موافق همان. با لایجب و اکرام العالم تعارض کند، بین قرینه و ذوالقرینه تعارضی نیست. اگر قرینه بر عدم وجوب معتبر باشد ما رفعیت میکنیم از ظهور خطاب اکرم العالم در وجوب، با هم تعارضی ندارد، ولی چون این خطاب لا یجب و اکرام العالم با خطاب یجب و اکرام العالم تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به ظهور اکرم العالم. مثل عام فوقانی، چجور در عام فوقانی اکرم کل عالم میگید مرجع ماست بعد از تعارض دوتا خاص، که یکی میگه اکرم العالم الفاسق، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق. اینجا هم همینه، ما در مقابل این روایتین عمر ابن یزید و روایت ابی خالد کابلی که کالصریحاً در نفی ملکیت زمین، اگر روایاتی پیدا کنیم کالصریحه در اثبات ملکیت زمین، بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اون ظهور من احیا ارضاً مواتاً فهیه له، او ظهور داشت در اثبات ملکیت، نص نبود، ولذا او میشه خطاب ظاهر معتبر. این خلاصه حرف این مستشکله. بعد میگه که حالا اون روایاتی که کسری هست در اثبات ملکیت براتون بخونم. یکی صحیح عبدالله ابن سنان: من احیا ارزن مواتن فهی لهو و لهو اجر بیوتها. بعد فرمود که اگر با باران آبیاری می شود محصولش، فعلیه العشر، و اگر با دلو آبیاری می شود فعلیه نصف العشر. یعنی هی له و له اجر بیوتها و علیه زکات. خب اگر بنا بود که خراج داشته باشه غیر از زکات، این عرفی بود بگن زمین مال توست، فقط زکات محصول زمین رو بده، یعنی بر تو واجب نیست خراج بدی، تسخ بدی، فقط زکات برات واجبه. و این صریح هست در این که خراج لازم نیست، در حالی که روایت این عمر ابن یزید و روایت ابی خالد صریح بودن در این که خراج لازمه. روایت این عمر ابن یزید و روایت ابی خالد کابلی صریح بودن در اثبات وجوب خراج، این صحیح عبدالله ابن سنان صریح است در نفی وجوب خراج. تعارض تساقطا، اونی صحیح عبدالله ابن سنان نفی وجوب خراج میکنه یعنی اثبات ملکیت میکنه دیگه. فرض اینه صحیحه عمر ابن یزید از طریق این که گفت علیه خراجها علیه تسقها اثبات کرد شما مالک زمین نیستید. حالا اگر یه روایت صریحه بیاریم که لیس علیه تسقها، حالا اجازه بفرمایید، خب دو تا روایت صریح با هم تعارض میکنن و ساقط میشن، رجوع میکنیم به ظهور من احیا ارزن مواتن فهیله. و همینطور صحیحه سلیمان ابن خالد که داره که الرجل یعت الارز الخربه مازا علی، الرجل یعت الارز الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها مازا علی، قال از صدقه. از صدقه اینه از زکات، فقط زکات به عهده‌شه، نه تسخ و خراج. و همینطور صحیحه معاویه ابن وهب: ایما رجل اتا ارزن اتا خربتن بائره فاستخرجها فان علیه فیها از صدقه. بله، ایما رجل اتا خربتن بائرتن فاستخرجها و کرا انهارها و امرها فان علیه فیها صدقه، یعنی فان علیه فیها زکات. خب این سه تا روایت کسری هن در این که میگن فقط زکات واجبه برت هست، یعنی تسخ و خراج نیست. خب اون روایت این عمر ابن یزید و صحیحه و روایت ابی خالد کابلی میگفتن علیه الخراج علیه التسق، تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به ظهور من احیا ارزن مواتن فهیله. این محصل این اشکال خلاصه جواب آی صدر اینه که این روایات را در صراحت، در اینکه صراحت داشته باشن در نفی خراج از کار بیاندازه. میگه اینا چه صراحتی دارن در نفی خراج؟ شاید امام ذکر نکرد خراج رو. چرا؟ برای که شیعه که برشون تحلیل شده بود، شیعه برشون تحلیل شده بود، غیر شیعه هم که گوش به حرف امام نمیدادن. شیعه تحلیل شده بود برشون در اصل قبل از قیام حضرت حجت. عامه هم هر چی بهشون میگفتن عد خرا عد الخراج الان امام من اهل البیت، میگفتن بابا ما اصلا قبول نداریم شما رو. همین کافیه برای اینکه صراحت نداشته باشه این روایات که میگه علیه الزکات در نفی وجوب خراج. خب وقتی صراحت نداشت اطلاق فوقش داره، اما اون روایات دیگر صریحن در اینکه خراج به عهده محیی زمین هست، ولذا خود این روایات جمع عرفی با هم دارن، میگیم خراج لازمه فقط بر شیعه تحلیل شده. سنیارم که این روایت نگفت خراج بدن این روایات اخیره، چون گوش به حرف نمیدادن. خب این ولذا ما اون روایت عمر ابن یزید و ابی خالد کابلی رو از تعارض خارج کردیم و دلالتش بر نفی ملکیت شد بلا معارض. ولقد افاد ولقد اجاد فی ما افاد فرحمت الله علی. ما دیگه بیشتر از این نمیخوایم اینجا بحث کنیم، ان شاء الله ادامه بحث اراضی متسعه رو روز شنبه مطرح میکنیم.